شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل های بسیط به فعل های مرکب و نیز تبدیل عبارت های کوتاه به عبارت های بلند. مثلا میگوییم مدیر را در جریان رویدادها قرار دادم. آیا ساده تر نیست بگوییم رویدادها را به مدیر اطلاع دادم؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر می‌گویند و می‌نویسند که چنین نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه‌ها از پخش رادیو فرهنگ دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه زنده رهنمون که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ. این برنامه را علاوه بر این که میتونید از طریق رادیو فرهنگ بشنوید، میتونید از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا هم ببینید و بشنوید.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه می‌کنن؟
جای استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب برنامه رهنمون سلام، خوش آمدید به رهنمون رادیو فرهنگ در روز دوشنبه نیمه مرداد 1403. رهنمون امروز رادیو فرهنگ اختصاص داره به یه موضوع بسیار مهم که شاید کمتر بهش توجه شده باشه در رسانه، ولی شاید هم بهش توجه شده باشه اما اونطوری که باید و شاید توجه نشده باشه. برنامه امروز رو با دو مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی در خدمت شما خواهیم بود، اما قبل از اون بذارید اشاره بکنم که سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 3558. شما از طریق شبکه‌های اجتماعی @radiofarhang.ir میتونید رادیو فرهنگ رو در ارتباط باشین باهاش و موضوعات و خبرها و که قسمت‌های برنامه رو هم و برنامه‌های مختلف رو هم بشنوید و ببینید، با موضوع زودتر از موعد حضور ما آشنا بشید. و یه نکته مهم دیگه‌ای که باید به شما عرض بکنم اینه که این برنامه انحصاراً و اختصاصاً از طریق زحمتی که همکاران خوبم در مجموعه ایران صدا می‌کشند به شکل تصویری هم برای شما قابل دریافتش. پس بنابراین شما میتونید بینندگان و شنوندگان برنامه رهنمون باشید، مخصوصاً امروز که دو مهمان حضوری در برنامه در خدمتشون هستیم. از طریق سامانه ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا، و یا از طریق وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی @ رادیو فرهنگ. تصویر و تصوری از کارهای جهادی دارید؟ اگه به شما بگن مثلا کار جهادی، ذهن شما به سمت و سوی چه موضوعی میره؟ مثلا فرض بفرمایید حضور نیروهای جهادی، اهم از پزشکان، اهم از فرهنگیان و فرهنگیاران در نقاط مختلف کشور، یا مثلا فرض کنید ساخت سازهای جهادی، یا حضور جهادگران برای لایبروی، یا مثلا برطرف کردن گلولای در مواقع سیل، یا حتی حضور در مواقع زلزله. هر نوعی از فعالیت جهادی که تو ذهنتون هست رو مرور بکنید. شاید هم مثلا فرض کنید ذهنتون یکم عقب‌تر بره، مثلا به روزهای اول انقلاب که جهاد سازندگی راه افتاده بود و میومد تو شهرها و روستاها، سعی میکرد خصوصا در روستاها اقدامات جهادی بکنه. جهاد سنگرسازان بی سنگر در دوران دفاع مقدس و و مواردی از این دست ممکنه تو ذهن شما باشه که جهادی کار کردن رو معنا کنه، یا حتی ممکنه خودتون جزء بر بچه های جهادگری و جهادی باشید. این برنامه اختصاص به یکی از گروه های دیگه در موضوع جهاد داره که شاید کمتر بهش پرداختیم. اجازه بدید که تا لحظه دیگر با درنگ کوتاه در خدمت مهمانانم باشم و موضوع برنامه رو خدمت شما عرض کنم. اما یکی از اون جلوه های بسیار جذاب و بسیار خوب با سابقه بسیار طولانی که میگم بیش از چند دهه که در کشورمون فعاله و خوشبختانه از دستاوردهای شورای و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، و موضوع جهاد دانشگاهیه که هم کار علمی میکنه و هم کار فرهنگی. امروز با حضور دو مهمان به این موضوع خواهیم پرداخت و بیشتر با فعالیت‌های جهاد دانشگاهی و عملکردهاش و انعکاسش در رسانه ملی هم آشنا میشیم. با ما همراه باشید که سلام و صبح بخیر و وقت بخیر عرض بکنم به جناب آقای دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی، معاون محترم معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، که الان در استدیو برنامه رهنمون حضور دارند. آقای کلانتر مهرجردی دکترای جامعه شناسی سیاسی هستند از دانشگاه علامه طباطبایی. خیلی خوش آمدید به برنامه رهنمون رادیو فرهنگ.
عرض سلام دارم، سلام، خیلی ممنون، سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار قرار دادید. و جا داره در همین ابتدای بحث من سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی که موضوع محوری برنامه هم هست رو به خدمت همه مردم ایران تبریک عرض بکنم.
به شما و همکارانتونم تبریک میگیم.
ما خدمتگزاریم و همچنین تبریک عرض کنم خدمت جناب عالی و همکارانتون در رادیو فرهنگ. در روز آستانه روز خبرنگار هستیم و در واقع به نوعی زحمات و در واقع تلاش های شما برای نشان دادن واقعیت های جامعه ایران قطعا میتونه کمک کننده باشه در مسیر پیشرفتی که پیش رو داریم ان شاء الله.
آقای دکتر، من قبلش اینکه برنامه رو بخوایم به موضوعش بپردازیم، یه میده کنجکاو شدم در مورد مهرجرد.
بله،
مهرجرد دیگه.
بله، مهرجرد یکی از توابع استان یزد در واقع.
خب استان... شما در رادیو فرهنگ هستیم.
بله، استان یزد هم در واقع یکی از بخشی از سرزمین جمهوری اسلامی ایران هست که در واقع 12 شهرستان داره. یکی از شهرستان‌های استان یزد میبد هست.
بله، میبد.
میبد یک بخش مرکزی و دو شهر بفرویه و نودوشن رو داره. مهرجرد در مرکز بخش مرکزی میبود هست. انشالله که درست توضیح داده باشه.
سلامت باشین. خیلی متشکرم. به همه یزدی‌ها هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنیم و اونایی که همراه برنامه ما هستن. مهمان دوم برنامه ما که افتخار دارم در خدمتشون هستم، جناب آقای محمد قاسم کیایی هستند، سردبیر گروه علمی فناوری و پزشکی خبرگزاری صدا و سیما و کارشناس و فعال رسانه. خیلی خوش آمدید آقای کیایی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مخاطبان برنامه و همچنین جناب دکتر کلانتر.
به شما هم تبریک میگیم، هم به خاطر اینکه فعالیت خیلی جدی و همکاری خیلی جدی برای حوزه علم و فناوری از جمله جهاد دانشگاهی دارید که در آستانه سالگرد تأسیسش هستیم، و ضمن اینکه به مناسبت روز خبرنگار هم به شما تبریک میگیم. امیدوارم که همواره در خبرنگاری و خبررسانی و خدمت به مردم موفق باشید. خب آقای دکتر کلانتر، جهاد دانشگاهی قراره چه مسئله ای از مسئله های کشور رو حل کنه؟ مثلا برای چی تأسیس شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض ادب دارم محضر همه شنوندگان و بینندگان عزیز و محضر جناب عالی.
سلام.
شاید با یه مقدمه البته خیلی کوتاه من بتونم این بحث رو در واقع خدمت عزیزان باشم. جهاد دانشگاهی اساسا مولود انقلاب اسلامی است.
بله.
و تعریف و در واقع فلسفه تأسیس او رو بدون توجه به رخداد بزرگ انقلاب اسلامی و نهضت بزرگ مردم ایران قابل ارزیابی نیست، چون این نهاد با فاصله خیلی اندکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد.
بله.
به عبارتی رهبران انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و مردم ایران به عنوان اون جامعه ای که لبیک گفتن در واقع به پیروزی این نهضت و انقلاب و با دستهای خالی انقلاب به پیروزی رسید و نشون داد آنی پیروز می شود که مطالبه مردم و مطالبه جامعه ایران بود، آرمان ها و مقاصد و در واقع اهدافی رو از انقلاب مد نظر داشتن.
بله.
برای تحقق این اهداف، آرمان ها و مقاصد طبیعتاً ساز و کارهایی رو باید تعبیه میشد.
درست.
الگوی تجربه شده در دنیا هم هست، یعنی شما برای اینکه بتوانید مأموریت ها رو تو موضوعات مورد نظر دنبال کنید حتما باید نهادسازی انجام بدید. این بله. الگوی در واقع تجربه شده بود. امروز هم تو بیانات مقام معظم رهبری ما وقتی که بخوایم اخیر اون رو نگاه کنیم، ایشون وقتی که مسیر در واقع انقلاب اسلامی رو ترسیم میکنن در پنج گام، بحث نهادسازی رو به عنوان دومین گام بعد از انقلاب اسلامی اشاره میکنن.
درست.
پس جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب اسلامی و در واقع یک نهادسازی بدیل و بدیع در نظام علم و فناوری بود. این نهاد در واقع باید در جهت تحقق آرمان ها و اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی نقش آفرینی میکرد. یعنی ما اگر آن روز دانشگاه ها رو که در واقع در آستانه انقلاب اسلامی است بیاد داشته باشیم، سال 57، دو تا روی کرد یعنی دو تا تصویر رو میشه از دانشگاه داد. یکی این که اساسا باید دانشگاه در خدمت جامعه می بود. دو این که دانشگاه به لحاظ وضعیت واقعش در اون موقع چه کار میکرد. به لحاظ وضعیت واقع دانشگاه میدان جریانات سیاسی شده بود.
درست.
یعنی از کارکرد و مأموریت اصلی خودش به دور افتاده بود. فارغ از این که کارکرد دانشگاه چه قبل از اون و در واقع چه بعد از اون امروز که متداوله، بس آموزش دیگه، بس نظام علمی و نهاد علم و آموزش و تربیت علمی است. در اون اقل قصه دانشگاه کار خودش رو خوب انجام نمیداد. همون تو عرض کردم وضعیت تنش و جریانات سیاسی و حضور نیروهای سیاسی، عمدتاً هم نیروهای سیاسی که خارج از مرزها به دلیل در واقع فرهنگ باز جامعه ایران وارد ایران شده بودن، جریانات فکری متنوع امروز هم هستن بالاخره این جریانات، ولی خب اون فضا در واقع در اختیار جریانات سیاسی بود و این کارکرد دانشگاه رو مختل کرده بود. لذا به خوبی تشخیص داده شد که در واقع دانشگاه به عنوان اولین محفل بعد از انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره، چرا که دانشگاه در واقع پیشران پیشرفت کشوره.
درست.
اگر قرار اهداف و آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی در مواضع مختلف محقق بشه، حتما با دانشگاه در واقع در این مسیر قرار بگیره. لذا از تعابیری مثل انقلاب دوم در دانشگاه تحت عنوان انقلاب فرهنگی که اشاره فرمودید، شورای انقلاب فرهنگی، در این معنا میشه اینو تفسیر کرد که نقش دانشگاه خیلی بی‌بدیله. جهاد دانشگاهی برای در واقع تحقق آرمان‌ها و اهدافی که در واقع برای دانشگاه مد نظر بود در اون شرایط طراحی شد و ایجاد شد. و میدونید که اولین ویژگی اساسنامه جهاد دانشگاهی مشارکت در مدیریت دانشگاه بود، یعنی تربیت نیرو، شناسایی مدیران دانشگاه‌ها، در واقع در اختیار قرار دادن اونها. لذا دانشگاه‌ها با جهاد دانشگاهی اساساً دارن نظم می‌گیرن در اوایل انقلاب اسلامی.
بله.
اما خب از همون مقطع به این سمت ما سه بار اساسنامه جهاد دانشگاهی رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر دادیم.
بله.
این تغییر بخشش ناشی از کنشگری خود نیروهای جهاد دانشگاهی بوده، یعنی پیشنهاد جهاد بوده. بخشش ناشی از در واقع اون هدایتگری که در شورای انقلاب فرهنگی و نهادهای ذینفع انقلاب اسلامی شکل گرفته. در این سه تغییری که عرض کردم در بازه‌های زمانی مختلف، دو مأموریت، دو وظیفه مهم، اینجوری بگیم دو وظیفه مهم همچنان وظیفه جهاد دانشگاهی دیده شد. یه بحث تحقیق و پژوهش هست، دو بخش فرهنگ، یعنی کار و فعالیت فرهنگی.
بله.
لذا ما امروز در دانشگاه که هستیم حداقل با این دو وظیفه مهم در واقع وظیفه داریم و نقش آفرینی میکنیم و کارهایی که در واقع در انجام میدیم با این هدف است. اما یه نکته هم تو سوال من خیلی کوتاه پاسخ، فلسفه تأسیس رو اگه بخوایم در یه گزاره بلاخره چرا جهاد، واقع مطلب این است که این نهادی بود که متکی به مبادی و مبانی اسلامی تأسیس شده بود. بخاطر همین گفتن جهاد. جهاد درسته الان یه مفهوم، یه کلمه بهش پرداخته، یک مفهوم دینی است، یک مفهوم مبتنی بر مکتب اسلام هست.
بله.
و شما دارید نهادهایی از این دست که با این رویکرد چک گرفتن، جهاد سازندی و غیر و زاله. ولی لذا اینها در واقع پشتیبانی میکردن، این نهادهای از این دست پشتیبانی میکردن تحقق فکر اسلامی رو در فضاهایی که در واقع براش طراحی شده بود. مثلا ما در منظر مقام معظم رهبری حضرت امام، فضایی که برای دانشگاه در واقع طراحی شده، یعنی وظیفه‌ای که برای دانشگاه طراحی شده، مقام معظم رهبری در دیدار اخیرش با دانشگاهیان دانشجویان اشاره کردن دانشگاه باید تربیت نیرو بکنه، تولید علم و قانون بکنه، جهت هم داده بشه.
بله.
این جهت رو تو ذهنتون باشه.
درست.
خب تو دیدار، تو بیانات حضرت امام هم در واقع بحث انسان‌سازی، حفظ و تداوم ارزش‌های انقلاب اسلامی، استقلال و خودباوری و بحث ایجاد آینده و چراغ پیشرفت به عنوان وظایف جهاد دیده، به عنوان وظایف دانشگاه دیده شده.
بله.
شما نگاه کنید منطق امام رو، بیان و فکر امام و فکر مقام معظم رهبری.
بله. بله.
شما اینو کنار هم قرار بدید، ببینید که قابل جمع هست و میگی تأسیس نهاد جهاد دانشگاهی هدف حتما بر اساس این فلسفه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علیرضا کلانتر، معاون محترم فرهنگی جهاد دانشگاهی. در ادامه برنامه در خدمت ایشون خواهیم بود. اجازه بدید که از جناب آقای کیایی، سردبیر محترم گروه علمی و فن و پزشکی هم که در اینجا حضور دارن، از خبرگزاری صدا و سیما و کارشناس رسانه هم هستن. آقای کیایی، مواجهه و آشنایی شما با مجموعه جهاد دانشگاهی چطور شکل گرفت و چه دلیلی باعث شد که نسبت به این مجموعه شما علاقمندی بیشتری داشته باشید و تصویر شما از جهاد دانشگاهی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تو حوزه کاری که ما کار میکنیم تو رسانه، حوزه علم و فناوری هست.
بلی.
خب جهاد دانشگاهی یکی از مراکزی هست که همچنان و همواره در حال تولید بوده، چه از نظر علم و چه از نظر محصول بر اساس نیاز جامعه.
بلی.
اگر به سبقش نگاهی بندازیم و سبقه آشنای ما، شاید همه پژوهشگاه رویان رو خاطر داشته باشن.
درسته.
و باش آشنا باشن. پژوهش‌هایی که در جهاد دانشگاهی تأسیس شد و زنده یاد کاظمی آشتیانی اون گوسفندهای شبیه سازی شده رو اومدن درست کردن و بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در کشور داشت و کارهای علمی که تو حوزه سلول‌های بنیادی انجام شد. تو این زمینه تو جهاد دانشگاهی بسیار سرامت هست تو حوزه سلول‌های بنیادی و البته درمان ناباروری.
بله.
این شروعی بود که از آشنایی ما با جهاد دانشگاهی و پرداختن به حوزه‌هایی که بعداً با اون آشنا شدیم در سال‌های گذشته و همچنین چند سال گذشته، که واقعاً باعث افتخار هست.
مثل حوزه‌های آقای
الان عرض می‌کنم. بله. خدمتتون. مهمترین نکته اینه که جهاد دانشگاه الان یک بستر شده.
بله.
برای فعالیت نخبگان ما. نخبگان ما اونجا رو یک بستر مناسب برای فعالیت‌های علمی خودشون دیدن و تو چند سال گذشته شرکت‌های دانش بنیان مستقلی از جهاد دانشگاهی با تکیه بر ظرفیت‌های نخبگان بیرون اومده، متولد شده و نیازهای مختلف رو داره برطرف می‌کنه. تو حوزه سلول‌های بنیادی هست، درمان ناباروری هست، استفاده از سلول‌های بنیادی یا سلول‌های بندناف برای درمان بیماری‌های مختلف، از جمله بیماری رایجی که در کشور ما هست، سرطان‌های مختلف، چه تشخیصی چه درمانی و یا درمان زخم پای دیابتی هست. شاید خاطرتون باشه تا چند سال پیش یکی از بیماری‌های شایع در زخم پای دیابتی بود که منجر به قطع اندام شد. ولی الان با درمان‌های جدیدی که از طریق سلول‌های بنیادی توسط دانشمندان پژوهشگاه رویان ارائه شده در این زمینه، چه زخم‌پوش‌های متعددی تولید شده و چه درمان‌های مختلفی ارائه شده. به عنوان مثال بخوام یک نمونه عینیش رو توضیح بدم.
بله.
سال گذشته بود ما یک گزارش در خصوص یک پانسمان هیدروژلی بر پایه سلول بنیادی که در پژوهشگاه رویان تولید شده بود و الان هم تو بازار موجوده، این گزارش رو تهیه کردیم.
خوب.
به فاصله وقتی که پخش شد از خبر صدا و سیما به فاصله دو روز با ما چندین تماس گرفته شد برای اینکه بتونن این پانسمان رو تهیه بکنن و ما وصلشون کردیم به شرکت مربوطه، پانسمان رو تهیه کردن و زمینه ای شد برای استفاده از گسترده پانسمان در بیمارستان های تهران و شهرستان ها که بسیار کمک کننده بود. البته تو حوزه های دیگه هم کار میکنه که ادامهش میپذیریم، کشاورزی هست، نفت و گاز هست، تو حوزه متعددی دانشمندان جهاد دانشگاهی وارد شدن، دارن کار میکنن، محصولات خودشون ارائه کردن و مهمترین مسئله اینه که این محصولات بر اساس رفع نیاز جامعه است. اول میاد تعریف میشه جامعه ما تو حوزه ها صنایع مختلف به چه محصول، به چه ایده، به چه فناوری نیاز داره، بر اساس اون تیم ها میاد تشکیل میشه، تحقیقات انجام میشه و به یک محصول فناورانه منجر میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما رادیو فرهنگ رو میشنوید و برنامه رهنمون رو همچنان با من و مهمانانم در این برنامه همراه باشید. سپاسگزارم که رهنمون رادیو فرهنگ رو میشنوید. موضوع امروز برنامه ما موضوع جهاد دانشگاهیه با حضور دو مهمان خوب و انعکاسش در صدا و سیما، رسانه ملی و فعالیتی که پیرامون جهاد دانشگاهی هست. دو مهمان بسیار ارزشمند در استدیو حضور دارند که همراهی میکنند و در خدمتشون هستیم. آقای دکتر کلانتر، بر اساس یک انتخاب و راهبرد بسیار ارزشمند که شما هم به خوبی در مقدمه صحبتتون اشاره فرمودید که خصوصا امام این جریان رو ساخت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این جریان رو تثبیت کرد، یعنی با همزمان با راه اندازی دانشگاه، وقتی کشور سال 58 حکومت رو به دست گرفت، جریان تازه‌ای و خون تازه‌ای در جریان کشور جاری شد و از نظر پیکره کشور دو اتفاق رو از جمله اتفاقا می‌بینیم در حوزه جاده. یک جهاد سازندگی که جهاد سازندگی میاد در حقیقت اون کمبودها و کاستیهایی که در عرصه های زندگی مردم، آب و برق و بهداشت و چیزهای دیگه بود، جاده و اینها رو جبران کنه. همزمان با این به طور تقریبی ما میبینیم جهاد علمی هم وارد میدان میشه که شما به خوبی اشاره فرمودی، یعنی نشون میده که ما از همون ابتدا این نگاه در امام و در مجموعه حاکمیت کشور بود که برای پیشرفت کشور ایران و جبران عقب ماندگی های شاید 150 ساله بشه، حداقل 150 ساله، نیاز به این داریم که در حوزه علمی به شکلی جهادی حرکت کنیم. سوال اینه که چرا مقوله فرهنگی هم اینجا به جهاد دانشگاهی سپرده شد، در حالی که همینطور که شما فرمودید خصوصا در سال 58 و حتی بعد از اون نهادهای فرهنگی متعددی در سطح خود دانشگاه هم بوده، انجمن اسلامی، دفتر دانشجویان، امانت فرهنگی و و موارد مختلف دیگه، دو مأموریت سپرده شد، هم فرهنگی هم علمی. در این مورد یه توضیح می‌فرمایید؟
بله، خیلی ممنون. واقع مطلب این است که همونطور که عرض کردم در بیانات هم مقام معظم رهبری هم حضرت امام رحمت الله علیه،
بله،
جهاد دانشگاهی اساسا یک نهاد فرهنگی است. همونطور که عرض کردم چون میدان غیر فرهنگی بود، تأسیس جهاد دانشگاهی به مثابه یک نهاد فرهنگی ایجاد شد و اتصالش هم به در واقع شورای علمی فرهنگی و امروز به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و کمیته‌ای از این دست،
بله،
ناشی از همون روی کردی که بوده است. اما به مرور زمان خب حوزه فرهنگی در دانشگاه ها در واقع ناشی از در واقع خدمات جمهوری اسلامی متنوع تر شد، بازیگران متعددی در دانشگاه ها حضور پیدا کردند، همونطور که اشاره فرمودی انجمن اسلامی، نهاد رهبری و تشکیل تشکل های دانشجویی، اینها مجموعه در واقع قطعیت هایی بود که پس از وقوع انقلاب اسلامی در دانشگاه ها ایجاد شد و جهاد دانشگاهی اگرچه در واقع نسبت به همه اون تشکیلات یا به اون نهادسازی ها پیش قدم هست، اما خب در خودش نمیمونه. یعنی فاقع مطلب اینه که با حفظ اون مأموریت‌های فرهنگی در دانشگاه و جامعه تلاش میکنه در خدمت جامعه باشه. لذا اون منطقی که در مفهوم جهاد در واقع تعریف میشه و دائما هم فکر میکنم در دیدار اخیری که یا مقام معظم رهبری در دولت 14 هم در واقع این اهدای حکم تنفیذ داشتن، دوباره مفهوم جهاد رو به کار برد. یعنی دائما این مفهوم جهاد، جهاد یعنی در واقع حضور در عرصه‌هایی که در واقع بر زمین مانده. جهاد دانشگاهی هم این نهادی بوده که اگرچه وظیفه اصلی او در ابتدای تأسیس فرهنگی است و غلبه داره این موضوع، به تدریج بر اساس اساسنامه‌اش تلاش میکنه بر اساس آن چیزی که میدان به او چشمک میزنه حضور خودش رو پررنگتر کنه. لذا در یه مقطعی شما میبینید که در حوزه همونطور که دوست ما کیانی اشاره فرمودن، در یه مقطعی جهاد حضور علمیش یا حضور فناورانش در واقعی خورده جدیتر مطرح
میشه. یعنی نگاه میکنه کجا خالیه،
خالیه و اون خلاه رو پر کنه اونجا بر اساس ساختار، بر اساس بازار. یعنی این گونه نیست که بگیم مثلا بدون برنامه باید. بدون توجه مأموریت های درست همه اینا تو اساس مأموریتش وجود داره،
تو وظایفش
آره وجود داره باید. لذا عرضم این است که بله، ما در سالیان اخیر به خصوص حوزه فناوری در جهاد برجستگی و رنگ لعاب جدیتری گرفته، اما خوبی این نهاد این است که علارغم این فضا ایجاد شده، علارغم این که این نهادی که کم معونم هستم تو عرض کردم، جهاد دانشگاهی یه ویژگیش این است که باید کار بر زمین مونده انجام بده، یه ویژگیش این است که باید در واقع بی‌مزد و منت هم انجام بده، چون نهادی است عمومی و غیر دولتی. شما میتونید الان تحلیل کنید، الان تو در واقع سیستم بزنید، به لحاظ بودجه‌ای کم این نهاد واقعا کم معونه است. مثلا چیزی بودی مثلا یک همت بودجه جهاد بوده در سال گذشته، جهاد دانشگاهی در کل کشور،
کل کشور.
شما نگاه کنید اگر خواست آقای کیانی مثلا بحث علمی رو مثلا تو بحث جهاد دنبال کنه، من پیشنهادم این است که اساسا خود مدیریت جهادی یک نهاد انقلابی با این اقتضایی که عرض کردم، یعنی شما بخواید امروز 7000 نیرو در جهاد دانشگاهی مشغول فعالیت هست، اینا دارن معیشتشون رو مدیریت میکنن.
درسته.
با چه و این حجم فعالیت های جهاد هم شما دارید میبینید انجام. بالاخره همونطور که اشاره شد، حالا منم خودم میتونم چند تا پروژه علمی فناورانه جهاد جدید هم هست اشاره کنم.
خیلی
هم. اما نکته این است که با این حجم خود این اسکیل مدیریت، یعنی به قول معروف میگن نحوه مدیریت یک نهاد انقلابی رو در جهاد پروژه موفقه. من خودم عرض می‌کنم شما بسیار دستگاه و سازمانایی که ما داریم تو ساختار دولتی آخر سال میره کمبود بودجه داره.
یعنی شما خود این مجموعه جهاد دانشگاهی غیر از دستاورد، یعنی شما به نوعی شاید میگید اون دستاوردها نتیجه یک ساختار فکری و تشکیلاتی ارزشمند جهادی،
از اون سمت باید خودش هم ران کنه، خودش هم مدیریت کنه.
خودش
از سمتی نباید در واقع به قول معروف میگن بخابر دولت، یعنی به قول معروف تکیه بده دولت. یعنی این نیروی انسانی معیشت داره، اقتصاد داره، خانواده.
پژوهش تحقیق آقای دکتر پرهزینه است.
آفرین، این نکته دوم. بله درسته. پژوهش تحقیق فناوری تجاری سازی
اینا همه
کار فرهنگی،
اونا
کار
حوزه‌ای که لب مرز تکنولوژی و لب مرز علم هم دارید حرکت میکنید. یعنی شما جایی حرکت میکنید که دنیا داره حرکت میکنه. به نظر میرسه که در یک رقابت تنگاتنگ هستید. حالا آقای کیایی، با شناختی که شما از مجموعه فعالیت ها دارید و انعکاس دادید در رسانه ملی این خبرها رو، تقریبا چند تا حوزه فعالیت علمی هست که اینها رقابت داره با پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا و الان داره در جهاد دانشگاه اتفاق میفته؟
حوزه همونجور که آقای دکتر گفتن زیاد هستش. حوزه مرز دانشی که داریم کار میکنیم از همون سلولای بنیادی بود که تو جهاد شروع شد و سبب شد کشور ما مثل حوزه نانو عقب نمونه کشورهای جهان و فکر کنم الان جایگاه 13 تو جهان رو ما داریم تو حوزه سلولهای بنیادی. درمان ناباروری بود، خیلی خوب کار کردن، حتی تو حوزه های زیرساخت و فنی وارد شدن، دکل های نفتی، مته هایی که اونجا نیاز داشتیم. تو سالهای گذشته تو حوزه کشاورزی ما نیاز به بذرهای هیبرید و بذرهای مقاوم داشتیم، وارد شدن، بذرهای هیبرید و مقاوم رو ساختن و ارائه دادن. یا استفاده از همون سلولهای بنیادی تو حوزه همون پانسمان هایی که عرض کردم. فراتر از اون برای درمان سرطان شما میبینید نوزادهایی که متولد میشن بند نافشون رو میرن ذخیره میکنن، تا چند سال اینو نگهداری میکنیم، زیر ساخت نگهداری و اون تانک هایی که نیاز هستش رو خودمون ساختیم، از اونو استفاده کردیم تو حوزه مختلف. در حقیقت میتونیم بگیم که یک نهادی بوده که از صفر شروع کرده و سعی کرده نیازهای خودش رو از صفر خودش تامین بکنه با استفاده از نخبگان داخلی، و قطعا همونجور که آقای دکتر گفتن یک مدیریت خوب و منسجم میخواد که بتونیم یه همچین نهادی رو داشته باشیم تو کشور.
آقای دکتر کلانتر، یه همچین نهاد دانشگاهی جهادی که داره در عرصه علم حرکت میکنه، داره کشور رو خودکفا میکنه در بسیاری از